عصرتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. دعوت میکنم بشنوید برنامه گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده و مستقیم با موضوع بررسی اهمیت مجلس انقلابی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به مدت 50 دقیقه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم در برنامه گفتگوی سیاسی چهارشنبه ها. من محسن اقبال دوست به همراه همکارانم در پخش رادیو گفتگو، امیدوارم دقایق خوبی رو با شما سپری بکنیم. مهمانان عزیز و ارجمندی داریم. قرار هست در یک سالگی مجلس 11 بررسی بکنیم اهمیت مجلس انقلابی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رو. امروز هم همینطور که در خبرها شنیدید، دومین هیئت رئیسیه مجلس هم رأی خودش رو از نمایندگان گرفت و آقای قالیباف برای یک سال دیگه به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. فکر کنم بحثای خوبی رو داشته باشیم. با ما همراه باشید، یه بخش رو بشنویم، با شما همراه خواهم بود.
مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره ملت ایران نقش مهم و اساسی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران دارد و این اهمیت تا آنجاست که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مجلس را در رأس امور می دانند. از همین روی علی‌رغم رعایت تفکیک قوا در ایران، مجلس شورای اسلامی دارای شأن قانونگذاری و نظارت بر سایر قوای کشور است. مجلس شورای اسلامی از آنجا اهمیت اساسی دارد که میتواند با ریل‌گذاری جهت و رویکردهای کشور راهبرد اساسی نظام را تنظیم نماید. مجلس انقلابی میتواند از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، عرصه سیاست و مسائل اجتماعی، قوه فکری و عاقله نظام اسلامی باشد تا از مجرای آن بتوان بر صراطی هموار و مشخص به پیش رفت. کمیسیون‌های مجلس و حق تحقیق و تفحص این نهاد انقلابی در کنار توان دیوان محاسبات و اختیارات مرتبط بر امر استیضاح وزرا و سؤال از رئیس جمهور، ابزارهای قدرتمند مجلس در راه هموار کردن امور اجرایی کشور است. در این بین اما نقش طرح‌های تصویبی در پیشبرد امور و برداشتن موانع از پیش پای تعالی و پیشرفت کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تولید، بازرگانی، فرهنگی و امثال هم بسیار برجسته و مهم است. چنانچه شاهد بودیم با تصویب طرح اقدام راهبردی برای برداشتن تحریم در آذر ماه گذشته، نه تنها باعث گرفتن ابتکار عمل از دست دشمن شد، بلکه مسیر مشخص و اقتدارآمیزی را فراروی برنامه هسته‌ای قرار داد تا دیپلماسی کشور بتواند حد اکثر بهره لازم از این رویکرد را ببرد. همین وضعیت را میتوان در عرصه های تولید، رونق عرصه مسکن، مقابله با فساد، عدالت ورزی، مقابله با بحران جمعیت، اشتغال و کارآفرینی و ده ها مورد دیگر انتظار داشت. انتظار می رود با انتخاب دولت 13 در خرداد ماه 1400 نقش مجلس انقلابی بیش از پیش اهمیت یافته و به عنوان قوه نرم‌افزاری جمهوری اسلامی نقشی مکمل در پیشرفت کشور داشته باشد.
خب خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. یادتون نره 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو رو و شماره سه رقمی 162 که متعلق هست به روابط عمومی سازمان صدا و سیما پل ارتباطی بین ما و شما هست که از این طریق میتونید نقطه نظراتتون و ایده ها و سوژه ها و مطالبی رو که دارید با ما به اشتراک بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید نصب بکنید و همه برنامه های رادیو خصوصا رادیو گفتگو آرشیوش رو اونجا دریافت بکنید و ما رو هم میتونید از اونجا بشنوید. خب در خدمت جناب آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی نماینده مجلس بکنم نماینده مردم جیروف و انبرآباد، درسته آقای اعظمی؟ خب اگر در ابتدا سلام علیکی با دوستان دارید و شنونده های عزیز ما دارید بفرمایید، در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور شما جناب آقای اقبال دوست و همه هممیهنان عزیز بی ویژه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و همطور اجازه میخوام که عرض سلامی داشته باشم محضر همه کشاورزان کشورمون من جمله حوزه انتخابی هم جیروفت هم برابر در جنوب استان کرمان در خدمت هستم.
خیلی ممنون آقای اعظمی. مجلس 11 یک سالگی خودش رو امروز در واقع دید و هیئت رئیسه دوم مجلس هم انتخاب شد. اولا میخوام از این یک سال بگید چه اتفاقات ویژه‌ای در مجلس رقم خورد و بعد برام بگید اصلا اساسا نقش مجلس شورای اسلامی در ریل گذاری توسعه کشور چطور هست و خب مجلسی که حضرت امام هم فرمود که در رأس امور هست در شرایط کنونی باید در روی چه مواردی تمرکز بکنه و براش اهمیت داشته باشه.
ببینین خدمت رو عرض کنم که ما دقیقاً یک سال گذشت و امروز روی مانیتور ما در مجلس شورای اسلامی 365 روز حک شده بود و خب خدمات ارزنده انجام شد. میدونین یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی قانون گذاری است، این یه بخشه، و یکی از بخشای دیگش هم نظارت بر اجرای قانون. در هر دو مسیر در حقیقت میتونم بگم این مجلس انقلابی که از فعالترین مجالس بود و هر به اصطلاح کمیسیون تلاش کردند که چندین طرح و یا لایحه که از طرف دولت بود بررسی کنن و نتایجش به سمع نظر مردم برسه. من جمله بنده در کمیسیون کشاورزی حداقل دو تا طرح داشتیم، یکیش به نتیجه رسید و ابلاغ شد برای اجرا به دولت و یکیش هم در دست اجراست در حقیقت دوشوری شد و برگشت مجدداً کمیسیون که انشالله در اصل وقت در کمیسیون بحث بررسی خواهد شد که بعد توضیح خواهم داد. اما یه نکته مهم دیگه هم اشاره کنم که بخش اجرایی، بخش نظارت بر قانون، همه کمیسیون رو بدون استثنا کار انجام دادن، منتها من فکر میکنم که کمیسیون کشاورزی یکی از فعالترین کمیسیون های مجلس در این یک سال بود به خاطر این که علاوه بر به اصطلاح قوانینی که در دست بررسی و به اصطلاح داشتیم در صحن مجلس، ما در بسیاری از استانها رو و شهرهای مختلف رو به اتفاق کمیسیون بازدید کردیم، چیزی نزدیک که 20 بازدید مختلف، اعم از حالا یکی دو نفر از اعضای هیئت رئیسه یا جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی یا همه کمیسیون کشاورزی بازدید داشتیم، من جمله حوزه انتخابی من در جنوب استان کرمان که در جریان امورات کشاورزی مردم از به صورت میدانی قرار گرفتیم، استان اردبیل در پارساباد مغان و در جریان مشکلاتشون و اون فروش شرکت کشت و صنعت مغان قرار گرفتیم، بازدید کردیم از دامداری هاش و مزارع و غیره و همینطور گفتگو با کشاورزان. این یکی از نکات بسیار اصلی اساسی است و همینطور جلسات مختلفی که با استاندار و استان و به اضافه رئیس سازمان جهاد کشاورزی اون منطقه داشتیم کمک می‌کرد به پیشبرد اهداف به اصطلاح قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی. یه نکته خیلی مهمی دیگه اینجا میتونم ذکر کنم اینه که تنها به این که ما بریم بازدید کنیم برگردیم یه گزارش بدیم به رئیس قوه مقننه، نه، اینجوری خاتمه پیدا نمیکرد. معمولا دو هفته و حداکثر یک ماه بعد استاندار اون استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، اگه کشت و صنعتی داشت مستقل، سازمان سامی زرایی و غیره، اینها دعوت میشدن به کمیسیون کشاورزی به صورت رسمی و اونجا تمام مصوباتی که قبلش در اونجا مصوب شده بود در استانداری یا سازمان جهاد کشاورزی مجدداً بررسی می‌شد و خلاها و اون مثال مشکلات مجدداً مورد بحث برزه قرار می‌گرفت و مصوبات جدید و نهایی با امضای به اصطلاح کمیسیون کشاورزی برای اجرا به اون منطقه و استان ابلاغ میشه.
خیلی ممنون. صفتی که رهبر معظم انقلاب برای مجلس 11 به کار بردن مجلس انقلابی هست. اساسا اینکه این مجلس انقلابی چه ویژگی هایی داره و چه شاخصه هایی داره برای ما از این مجلس انقلابی یکم بیشتر توضیح بدید ممنون میشم.
ببینین مجلس انقلابی همونجور که حضرت آقا فرمودن و ما فردا هم روز پنجشنبه افتخار این را داریم که میزبان حضرت آقا باشیم در مجلس شورای اسلامی، یکی از مسائلش بود که با توجه به فرمایش حضرت آقا گام دوم انقلاب، نیروهایی که الان حضور دارن در مجلس شورای اسلامی تقریبا میانگین سنشون اکثرا جوان هستن، پرکار و پرتلاش، و این نتیجه هم داده در فعالیت اونها در کمیسیون های مختلف مجلس شورای.
خیلی ممنون. آقای فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بفرمایید.
عرض خدا قوت دارم و تبریک هم میگم به شما اولین سالگرد تأسیس مجلس 11 رو. امیدوارم که نقش مجلس 11 در توسعه کشور هم نقش پررنگی باشه. آقای دکتر، ما در رابطه با بحث ریل گذاری مجلس در امور مهم کشور صحبت کردیم. می‌خواستم در رابطه با ریل گذاری مجلس 11 در پرونده هسته‌ای و برداشتن تعهدات اتمی کشور در جهت امتیازگیری در عرصه دیپلماسی هم برای ما توضیح بدید که این در واقع طرح و این قانون چقدر تونست به در واقع کاهش تحریم ها کمک بکنه و الان در چه وضعیتی قرار داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مواجه بودیم با جریانی در کشور در دستگاه اجرایی که مسئله هسته‌ای رو ارجاع داد از یک مرکز تصمیم گیری مهم کشور که اون شورای عالی امنیت ملی بود و میتونست یک اجماع رو داشته باشه در کشور، این رو به وزارت خارجه منتقل کرد. یعنی بحث رو بیشتر برد به سمت یک جور فعالیت سیاسی که میتونست مسائل کارشناسی رو و تخصصی رو همراه خودش نداشته باشه، بیشتر از جنبه های لابیگری سیاسی بخواد دنبال بره و به عقبه صنعتی فکر نکنه. نکته مهمترم نداشتن اجماع در داخل بود، یعنی اینکه کار رفت دست یک تفکر خاص در کشور و همه تفکرها رو نداشت و اقناع نخبگان رو هم به همراه خودش نیاورد، یعنی بیشتر جنبه های سیاسی و حزبی مد نظر بود. خب خوشبختانه مجلس جدید که تشکیل شد به اندازه کافی زمان از اجرای برجام گذشته بود و ناکارآمدیش محسوس بود. به این دلیل جامعه هم آمادگی داشت که حالا مجلس که شکل گرفته بیان و در این مورد موضع‌گیری کنن. مجلس هم چیز جدیدی نخواست، بیشتر در اجرای برجام بود و اینکه اگر برجام رو اونا اجرا نمی‌کنن حداقل ما تعهداتمون رو کاهش بدیم و اونا به مذاکره‌ای رو بیارن که عزت مردم ایران رو دنبال داشته باشه و تحریما رو بخواد رفع کنه. این فرصت خوبی بود، اقدام خوب بود. مجلس هم یک پارچه عمل کردن، کسی بحث متفرقی نکرد، هم نظر بودن همه افراد و مصوبه اومد بیرون که دولت ملزم بود اون رو اجرا کنه. علی رغمی که باز دولت میلش به این نبود، میشه گفت هم در آیین‌نامه اجراییش یک مقدار کوتاهی کرد که چجوری بنویسه، هم گفتگوها رو به اون صورت که یک اجماعی در داخل باشه شروع نکرد. ولی خب همین اقداماتی که در رفع یه سری تعلیق ها به عمل اومد نشون داد که کشور عزم جدی داره و ما امیدواریم که هم مجلس هم دولت آینده انشالله بتونن با همراهی بیشتر یک تحولی رو در مذاکرات به وجود بیارن که منجر به رفع تحریم ها بشه.
انشالله. این مصوبه های دکتر الان توی مذاکرات فعلی که داره انجام میشه چه کمکی کرده به در واقع این مذاکرات؟
یک جدیتی رو از ایران نشون داده به طرف های مقابل، چون قبلا ما در مقابل بدعهدی ها و عدم انجام تکالیف به خصوص کشورهای غربی اقدام مناسب و درخوری رو نشون نمیداد دستگاه اجرایی ما. مثلا مبادا که آب تو دل اونا تکون بخوره، من خیلی ساده میتونم بگم به اینجور، یعنی گام هایی رو که برمیداشت در حد ما مقیاس کنیم با گام های کودک که تازه راه افتاده اون هم نبود. یعنی اصلا غربی ها حسابی نمی کردن روی گام هایی که ایران داره در مقابل عدم اجرای تکالیف اونا برمی داره، لذا اصلا در جهت تحریم ها قدمی بر نمی داشتن. حتی اینستکس رو هم که راه کانال مالی باز کرده بودن اونم انجام ندادن و بقیه مسائل و تحریم ها رو هم بیشتر کردن. این مصوبه مجلس نشون داد که عزم ایرانی چیز دیگری، یعنی فقط دستگاه اجرایی ما طرف اونا نیست و این دفعه مجلس تغییر کرده، افراد انقلابی تری آمدن و اینها آمدن که مسئله رو حل کنن، یعنی تحریم رو بردارن. الان با ما طرفن، طرفای غربی.
بسیار خب آقای دکتر عباسی از شما تشکر میکنم، ولی خب چون همه مهمانان ما امروز از وکلای ملت هستن میخوام یک سوال هم بپرسم، اگر خیلی خلاصه جواب بدید ممنون میشم. مهمترین نقدتون به عملکرد یک ساله مجلس 11 چیه؟
ببینید ما از مجلس نباید توقعات زیادی در ذهن مردم به وجود بیاریم. مجلس قانونگذاره و ناظر بر قانون، ولی اون چیزی که در جامعه از نمایندگان محترم مردم خواسته میشه اینه که به جای فرماندار و مدیران اجرایی شهرستان و بعضا استان اقدام بکنن.
آیدو که این مهم، این نقدیه که به نوع نگاهی که به مجلس دارن، مهمترین نقدتون به خود عمل کرده مجلس چیه؟
من این رو هم میگم که ما نمایندگان وقت بسیاری رو در تدارکات حوزه انتخابیه باید بذاریم. ببینید خواست مردمه، چون مردم ما نماینده اونا هستیم، چون رأی از اونا میگیریم میبایست به خواستاشون هم پاسخ بدیم و واقعا مردم مشکل دارن. یعنی این باعث میشه که ما به جایی که وقت بذاریم روی طرح‌ها، روی لوایح خوب کار کنیم، از مشاورانمون استفاده بکنیم و بخوایم در رأیایی که میدیم دقیق باشیم، خیلی از اوقاتمون رو با تدارکات حوزه انتخابی باید بپردازیم و فشارهای زیادی هم از طرف مردم به ما هست رو این قضیه. خب ما باید در مجلس کاری بکنیم، ریلی بگذاریم که دولت به گونه حرکت بکنه که مشکلات مردم در شهرستان‌ها حل بشه، فرماندارا اختیار داشته باشن. ما به این موضوع هنوز نپرداختیم. اگر من بخوام ایرادی بگیرم به خودمون در مجلس اینه که باید
خیلی درگیر اوضاعی انتخابی و تدارکاتی هست
و اینا مصوبه میخواد و لازمه ما در حکمرانی کشور و قانون انتخابات، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی، الان فرصتیه که ما نمایندگان بپردازیم قانون مناسبی رو برای انتخابات مجلس آتی داشته باشیم که افراد با تجربه تری بیان به مجلس و وقت کشورم گرفته نشه که افراد بی تجربه بیان و فقط با داشتن یک فوق لیسانس بتونن ثبت نام بکنن اونجا و وقت دستگاه اجرایی گرفته بشه، وقت شورای نگهبان گرفته بشه.
خیلی ممنون.
کارا باید دقیق تر بشه و از اون طرف هم میگم اون نظام حکمرانی باید به گونه‌ای تغییر کنه که دولت کار مردم رو انجام بده و دولت حرف مجلس رو بخونه. اینجا ما مشکلی که داشتیم این بود که دولت خیلی همراهی با مجلس نداشت. البته من منظورم رأس دولته، وگرنه بدنه دولت همه افراد انقلابی خوبی هستن و ما این مدت هم که تماس داشتیم باشون راهگشا بودن.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی که با ما همراه بودید، از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما و
شنوندگان عزیز. خداحافظ شما. آقای عزیزی من این سوال رو از شما هم خواهم پرسید، ولی خب قبلش میخوام نقش مجلس رو در عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و کارآفرینی از شما بپرسم و خب اینکه مجلس باید چطور عمل بکنه در این عرصه‌ها. خب تو این مدت هم شاهد ناهماهنگی‌هایی بین مجلس و دولت بودیم. به نظر شما این دلایل این ناهماهنگی ها چی بود و چه کار باید بکنیم که اصلا این ناهماهنگی ها کاهش پیدا بکنه و اصلا الزام این کاهش ناهماهنگی ها از نظر شما چقدر اهمیت داره؟
ببینید همونجور قبل خدمت رو عرض کردم و آقای دکتر عباسی همکار عزیزم اشاره کردن، کار ما ریل گذاری است و واقعیت امر اینه که ما از نظر قوانین خیلی مشکلی نداریم، بلکه تجمیع قوانین هم داریم که بخشی از اونها باید در قطع حذف بشه، قوانینی که اصلاح بشه. پس این یک بخشی از این کار هست. بخش دوم اینه که همون که خدمتون گفتم در کنار کار قوانین بله. مثلا تصویب قوانین ما حتما باید بخش اجرایی هم داشته باشیم، هم در لایحه دولت مثلا لایحه مختلف دولت و هم در مثلا استانها با حوزه های انتخابیه. این یکی از مهمترین مسائل و چیزی هست که ما در حقیقت با اون درگیر هستیم و مجلس هم با اون درگیر هست. حالا سوای همه مواردی که هست، گاهی اوقات عدم هماهنگی بین دولت و مجلس، یا اونا صحبت خودشون رو داشتن ما صحبت خودمون رو داشتیم، یا اونا به هر طریق ممکن بعضی بخش کارها از مثلا اون جوری که لازم بوده برای مردم انجام نشده. من فقط در حوزه کشاورزی موضوع رو صحبت کنم. حداقل 12 سال پیش طرحی به نام الگوی کاشت که الان ما یکی از معضلات و مشکلات اصلی کشاورزیمون هست، این توسط وزیر کشاورزی وقت به دولت، به هیئت دولت داده شده. این 12 سال 2 تا دولت دیگه اومده، یعنی سومین دولته، هیچ کدوم این لایحه رو به مثلا مجلس تقدیم نکردن. این البته طرحی هست که فکر نکنیم که حداقل یک دولت میتونه اجرا کنه، این برنامه زمانبری هست. جهت اطلاع شنوندگان عزیز بگم برنامه الگوی کاش، فکر میکنم بعضیا ما یک جدول میکشیم، میگیم در استان مازندران برنج بکارین، در استان کرمان پسته بکارین، در خوزستان خرما. نه، اینجوری نیست. یک مقدار بر اساس اطلاعات آمار میخواد و بر اساس اون برنامه‌ریزی میشه و بعد اجرایی میشه. بنابراین شما در نظر بگیرید این طرح الگوی کاشت انجام نشده، یعنی نه دولت داده به مجالس قبلی و نه هم در قد از این بر مجلس پیگیری کرده. البته ما توی کمیسیون کشاورزی با جدیت پیگیر این موضوع بودیم و گفتیم اگر ارائه نشه ما خودمون اقدام به نوشتن این طرح میکنیم. و یکی از شعارهای وزیر جهاد کشاورزی آقای دکتر خوازی هم همین بود، اصلاح الگوی کاشت، اما فرصت خیلی کمه. بنابراین دولت بعدی من انتظار دارم که حد اکثر 3 ماه بعد از تشکیل کابینه این لایحه بیاد به مجلس تقدیم بشه، چون یکی از بسیاری از مشکلات ما رو در بخش کشاورزی حل میکنه. حالا وقتی شما میفرمایید چرا ما مثلا مجلس توی زمینه موفق نبوده یا دولت موفق نبوده، یکی از مسائلش اینه. ما مشکل اگر لازم هست دولت بیاد بده به مجلس، ما تصویب میکنیم. همونجوری که قانونای قبلی مثل قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، یکی از بهترین قانونایی بود که سال 68 این مسبب شده بود، مشکلاتی داشت، ما اینو اومدیم اصلاح کردیم. چرا تا به حال موفق نبود؟ یعنی شما در نظر بگیرین این شرایطی که ما فراهم کردیم، هم چینش اعضای اون شورا، هم خرید محصولات کشاورزی و همینا کمک کرد که کشاورزا امیدوار بشن. و این حالا در موردی بیشتر بحث میکنیم و موارد بعدی مثال میذاریم. اولا ما مشخص کردیم در این قانون 3 ماه قبل از کاشت مثلا گندم در تیر ماه حتما باید شورا تشکیل بشه. کشاورزی شهری بر ما کشت و پاییز داشته باشه باید حتما قیمت خرید تضمین محصولشو بدونه. پس با توجه به این موضوع یکی از مشکلات اصلی رو حل کرد. دوم که با توجه به خیلی موارد دیگه رو در نظر گرفتیم، کشاورز میره به طرف بدونی که ما بخوایم، میدونه وقتی که سویاش کیلوی 12,000 تومان میتونه به دولت بفروشه با تضمین حداقل کار، میره سویا میکاره، ما از این ور مشکل خوراک دام نداریم.
خیلی ممنون. همراه هستیم با یکی دیگر از نمایندگان مجلس، جناب آقای حسین علی حاجی دلگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس. آقای حاجی دلگانی سلام.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی خوشحالم که با شما همراه هستم. جناب آقای حاجی دلگانی، عملکرد مجلس رو در یک سال گذشته چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مجموع هرچند که خودمون نباید به خودمون نمره بدیم، ولی آنچه که بنده در مجلس 11 دیدم با در مقایسه با مجالس 9 و 10 واقعا ظرفیت های بیشتری در این مجلس میبینم که در راستای اهداف انقلاب اسلامی و توجه به مردم خوبمون میتونه از بالقوه به بالفعل تبدیل بشه. انصافا ظرفیت های خوبی در این مجلس هست، منتها به نظر بنده در سال اول همه این ظرفیت هاش رو نتونسته آزاد سازی بکنه و در سال دوم که از همین روزها شروع میشه انشالله بتونه آنچه که ظرفیت های خوب درونی بالقوه خودش هست به بالفعل تبدیل بکنه.
آقای دلگانی گفتید که نمیتونید به خودتون نمره بدید، حالا من از شما خواهش میکنم که به عملکرد یک ساله مجلس از 1 تا 20 نمره بدید. و
من فکر میکنم که مجلس در حد 15 از 20 میتونه، مجلس یک سال اول میتونه نمره بگیره، اما در سال دوم طبیعتا با توجه به شناختی که و ورزیدگی که پیدا میکنه طبیعتا بایستی راندمانش بسیار بیشتر از الان باشه تا بتونه نمره 15 بگیر.
به نظرتون مهمترین نقدی که به عملکرد مجلس در یک سال اخیر وارد هست چی میتونه باشه آقای حاجی؟
برخی خوشبینی هایی که به ارزونم که دولت داشت بعضن و تصورش این بود که دولت به نوعی میتونه مجری باشه برای مصوباتش، ولی در عمل بهش اثبات شد که تصورش از دولت تصور دقیقی نبوده.
الان تا 1 ماه آینده انشالله دولت 13 روی کار خواهد آمد.
روی کار نمیاد،
حالا انتخاب خواهد شد بعد در مرداد ماه، در مرداد ماه مراسم تحلیف در مجلس انشالله برگزار خواهد شد. سوال من این هستش که به نظر شما روی کرد مجلس در مواجهه با دولت 13 چه باید باشه؟ آیا باید وکیل دوله باشه یا باید خیلی شکاف عمیقی بین دولت و مجلس برقرار باشه؟ به نظر شما چه روی کردی باید اتخاذ بشه که در نهایت به پیشرفت کشور منجر بشه؟
ببینید، ما بر اساس قانون اساسی باید عمل بکنیم. قانون اساسی که میثاق ملی ماست و جایگاه های مجموعه های مختلف در حکومت رو تعیین کرده، بالاخره تفکیک قوا رو هم به نوعی پذیرفته و میخواد که اعمال بشه. بنابراین ما در عین حالی که بایستی در جایگاه مجلس استقلال خودمون رو کاملا حفظ بکنیم و بتونیم به عنوان نماینده مردم ناظر خوبی باشیم، اما از اون طرف هم در راستای باز منافع مردم تا اون جایی که دولت آینده ظرفیت داشته باشه و کشش داشته باشه همه حمایت لازم و از لحاظ قانونگذاری و همچنین نظارتی انجام خواهیم داد تا بشه به هر حال آنچه که هدف مشترک نظام هست کمک بکنیم به سرمنزل مقصود برسه و اون اولویت اولش رسیدگی به وضعیت نامتعادل اقتصادی هست که الان وجود داره.
آقای دکتر، آقای روحانی دولت های 11 و 12 در واقع فکر کنم 3 تا مجلس رو تجربه کرد، مجلس 9، 10 و 11، درسته؟
بله همینطور.
به نظر شما در طول این 3 مجلس، این در واقع 3 پارلمانی که در راستای در واقع در